الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. در تفسیر سوره طه رسیدیم به آیه 51. وقتی حضرت موسی رفت پیش فرعون و گفت که انا رسول ربک، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو با ما بفرست که از اینجا برن، ولا تعذبهم، اونها رو عذاب و شکنجه نده. فرعون گفت قال فمن ربکما یا موسی، گفت پروردگار شما دو نفر یعنی موسی و هارون کیست ای موسی، یعنی موسی رو مورد خطاب قرار میداد. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، گفت پروردگار من آن کسی است که خلق کرده است، عطا کرده است خلقت همه چیز را، آنگاه هدایت نموده است، ثم هدى، که این رو بحث کردیم پیرامونش. قال فما بال القرون الاولى، فرعون گفت پس حال قرون گذشته چه می شود؟ اینجا سوال به قدری موجزه که بسیاری از مفسرین گفتیم در ترجمه و تفسیر این آیه گیر کردند. چندین نظریه داده شده، تا جایی که بعضی ها گفتن فرعون اینجا می خواد که به اصطلاح بحث رو عوض کنه، یعنی بحث توحیدیه، یه مرتبه میگه فما بال القرون الاولى. گفتیم نظریات مختلفی هست، علامه طباطبایی هم نظری دارن که حالا من از رو المیزان نظر علامه رو میخونیم بعد نقدش رو عرض میکنیم که اصلا چیه این سوال. سوال خیلی کلیدیه، یعنی برای ردگم کردن و اینها نیست، اصلا سوال کلیدیه، باید ببینیم چی میخواد بگه فرعون. حالا نظر علامه طباطبایی رو هم بخونیم، نقدش رو عرض کنیم، بعد میپردازیم به جواب. حضرت علامه در ذیل این آیه میفرماد از آن جایی که پاسخ موسی مشتمل بر هدایت عمومی بود که ثم اهتدا، که در خصوص نوع بشر جز از راه نبوت و معاد صورت نمیگیرد، از این دو راه هدایت صورت میگیره، چون این توحید جز با حساب و جزا که میان نیکوکار و بدکار فرق بگذارد تمام نمیشود. مسئله توحید باید جزایی تو کار باشه و این حساب و جزا هم جز با فرق گذاشتن میان کارهای نیک و بد و آنچه مورد امر و رضایت خداست از آنچه مورد نهی و غضب اوست میسر نمی شود. باید معلوم باشه خدا چه کاری رو دوست داره چه کاری رو دوست نداره. و نیز از آنجایی که دعوت موسی و هارون، اینجا یه اشتباه چاپی داره، نوشته موسی و فرعون تو تفسیر المیزان، این موسی و هارونه که مأمور شدند آن را به فرعون برسانند، مشتمل بر مسئله جزا بود و در آخرش صریحا داشت که انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، این مسئله جزا رو مطرح میکنه حضرت موسی. و چون فرعون مانند سایر وثنی مذهبان منکر معاد بود، وثنی یعنی مشرکان، میگه فرعون مثل بقیه مشرکان منکر معاد بود، این علامه طباطبایی میفرماد، لذا گفتگوی از مسئله ربوبیت را که از موسی پاسخ دندان شکنی شنیده بود رها کرد، به مسئله معاد پرداخت و از در استبعاد و ناباوری از او پرسید مگر چنین چیزی ممکن است. پس میگه فرعون منکر معاد بود، لذا بحث از ربوبیت رو رها کرد رفت سراغ مسئله معاد، اونم از روی استبعاد و ناباوری مگر چنین چیزی میشه معاد. یعنی پس این که گفت فما بال القرون الاولا، معنایش این است که امتها و انسانهای ادوار گذشته که مردند و نابود شدند و دیگر نه خبری از ایشان هست و نه اثری، چه حالی دارند؟ یه صلوات بفرستید. و چگونه پاداش و کیفر اعمال خود را دیدند، با اینکه در عالم هستی نه عاملی از آنان هست و نه عملی و جز نام و افسانه از آنان نمانده است. پس در حقیقت آیه شریفه نظیر آن آیه است که کلام مشرکین را نقل می کند که و قالوا اعزا زللنا فی الارض، گفتن آیا وقتی ما گم شدیم در زمین، یعنی خاک شدیم تو توده های خاک گم شدیم، اعنا لفی خلق جدید، آیا ما دوباره خلق می شیم؟ میگه نظیر این، معناش نظیر این آیه است و از سیاق کلام برمی آید که سخن فرعون اساسی جز استبعاد ندارد. استبعاد یعنی دور شمردن، بعیده، بعید به نظر میاد استبعاد به این معنا. و این استبعاد هم تنها به خاطر این بوده که از وضع قرون اولا و اعمال آنها خبری نداشتند، همچنان که جواب موسی که فرمود علمها عند ربی شاهد آن است. چی میفرماد حالا سخن حضرت علامه؟ میگه فرعون از مسئله ربوبیت که جواب شنید از حضرت موسی رفت سراغ مسئله معاد، که اون امتهای گذشته نوح و ابراهیم و اینها که هیچ خبری از اونها نیست، حال اونها چجوریه؟ و چون منکر معاد بود از روی استبعاد و ناباوری چنین سوالی کرد. در نقد کلام حضرت علامه عرض میکنیم، اولا مشرکان منکر معاد هستند، اما مصریان باستان منکر معاد نبودن. از کجا میگیم؟ از این جایی که اونا مردگانشون رو مومیایی میکردن، یعنی قائل به حیات بعد از مرگ بودن و از قضا در مسئله معاد اعتقاداتشون خیلی هم پیشرفته بود. یعنی جوری که از سنگ نوشته ها به جا مونده، اینا اعتقاداتی داشتن که شبیه به اعتقادات اسلامیه. و همین امر نشون میده که اون دینی که در مصر باستان بوده ریشه الهی داشته، چون معاد از خصوصیات ادیان الهیه. یعنی یه پیامبری بوده اونجا قبل از حضرت موسی و قبل حضرت ابراهیم که اون دین الهی اونجا حاکم بوده، رفته رفته اینا آلوده به شرک شدن، چون اعتقاداتشون در معاد نشون میده که این دین یه دین الهی بوده اینجا. مثلا یه گوشه شو من عرض میکنم، اینا در مسئله معاد اعتقاد داشتن وقتی کسی میمیرد در دادگاه الهی حاضر میشود و چندین قاضی او را بازپرسی میکنند، همون حساب و کتابی که ما میگیم، اونم چندین قاضی از چند مرحله، باید مواطن مختلفه. همین ها رو ما تو شریعت تو دینمون داریم و ترازویی برای کشیدن وزن قلب او هست. ترازوی اعمال مگه نمیگیم؟ که میگفتن وزن میت رو، قلب میت رو وزن میکنن. اون هم با چی؟ با یک پر. یعنی اونقدر میخواد بگه دقیقه پر چه وزنی داره. اینو ما کجای قرآن داریم؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. مثقال ذره یعنی وزن مورچه. اونا هم گفتن وزن پر، که قلبش رو در ترازوی میذارن که با وزن پر سنجیده میشه. و بعد اگر مورد قبول باشد، پذیرفته بشه، وارد بهشت میشه، و الا خوراک سگان جهنم میشه. شغال قلب او را به دندان میگیرد. آقا اعتقاداتشون در مسئله معاد خیلی پیشرفته بوده، یعنی خیلی شباهت داره به دین ما، یعنی معلوم میشه دین الهی بوده قبلا. حالا کار به این بحث نداریم، ولی میخواییم بگیم اونا قائل به معاد بودن. اصلا میگفتن روح فرعون بعد از مرگ میپیوندد به خدایان، به آسمان میپیوندد. پس این که حضرت علامه میفرماد فرعون مثل بقیه وثنی ها منکر معاد بود، نه اینجوری نیست. و از روی استبعاد میپرسید، نه اصلا مسئله معاد مطرح نیست اینجا. ببینید شما خودتونو بذارید تو مجلس، یه آقایی حضرت موسی با برادرش آمده میگه من از طرف پروردگار جهانیان آمده ام که بنی اسرائیل رو از دست تو خلاص کنم، بذاری من اینا رو ببرم. خب طبیعیه که فرعون بپرسه که این خدایی که تو میگی کیه. این طبیعیه که فمن ربکما یا موسی. اما دیگه بخواب بره سراغ مسئله معاد و بحث فلسفی نیست که اینجا. پس چیه سؤال؟ فما بال القرون الاولا. ببینید ایشون نگفت حال امتهای گذشته چیه. دقت کرد، اگه میگفت حال امتها، میگفتیم امت نوح و ابراهیم و اینا رو داره میگه، از صحبت امتها نشد. فما بال القرون الاولا، قرون اولیه. کدوم اولیه؟ اول به چه حساب؟ اول به حساب ورود بنی اسرائیل. میگه بابا تو که میگی من از طرف خدا آمدم اینا رو نجات بدم، اینا 300-400 سال 3-4 قرن زیر دست ما هن. تو قبل از این کجا بودی؟ سوال پخته است. میگه تو میگی من منجی هستم، از طرف خدا آمدم اینا رو نجات بدم، 3-4 قرن قبل. فما بال القرون الاولا، پس اون قرون اولیه، قرون اولیه این امت، قرون اولیه این امت پس چی میشن؟ خدای تو پس کجا بود؟ خدای تو اینا رو یادش رفته بود؟ آه، این که بخواد رد گم کنه و بحث معاد و اصلا جای این حرفا نیست. همین سؤالیه که در مورد امام زمان الان میگن. آقا امام زمان یه قرنی میاد ظهور میکنه، مردم رو نجات میده، خب قرون گذشته چی؟ ها؟ طرف بگه خب آقا قرون قبلی چی؟ خدا اینا رو یادش رفته بود؟ سوال خیلی فنیه، سوال خیلی فنی و بجاست. فما بال القرون الاولا، قرون بنی اسرائیل که زیر نظر ما تحت شکنجه بودن، تو کجا بودی؟ خدای تو کجا بود اینا رو نجات بده؟ تو چرا الان سر کلت پیدا شد؟ خدای تو اینا رو یادش رفته بود؟ ها، همون چیزی که گفتیم الان در مورد امام عصر میگن بعضیا. آقا یه روزی امام زمان میاد، خب اون قرونی که نبود چی شد؟ اونا تکلیفشون چیه؟ لذا حضرت موسی چی فرمود؟ علمها عند ربی، علمش در نزد پروردگار من هست. این نیست که خدا اونا رو یادش رفته باشه. ببینید فرعون میگه یعنی خدا اونا رو یادش رفته بود؟ میگه نه، علمها عند ربی، علمشون نزد خدای من هست، خدای من داناست به اونا، اونا کارشون سر جاش هست. قال علمها عند ربی، گفتم خیلی نظریاتی تحت این آیه داده شده برای اینکه نمیدونن سوال چی رو میخواد بگه. نظریات بعضی هم میگن از علم غیب میخواد سوال کنه، ببینه موسی علم غیب داره. اسباب صحبت اینا نیست. صحبت میخواد بنی اسرائیل رو ببره. میگه تو که میگی من از طرف خدا آمدم، این 3-4 قرن قبل کجا بودی؟ خدای تو کجا بود؟ تو که نه، خدای تو کجا بود پس؟ خدای تو به اینا علم نداشت؟ میگه چرا، علمها عند ربی، علمشون در نزد پروردگار منه. خب علمشون در نزد پروردگار توه، پس تو هیچ خبری نداری نه؟ درسته؟ حالا کسی بگیم خدا میداند، یعنی پس تو نمیدونی؟ میگه منم به کلیات یه چیزی میدونم. چرا؟ از کجا برداشت میشه؟ فی کتابن، میگه اون علمو من میدونم، در کتابیست. علمها عند ربی فی کتابن، یعنی ثبت و ضبط شده است و من میدونم تا این مقدارشو. پس این کلیات علم دارم به احوالات اونها. اگه فقط میگفت علمها عند ربی، خدا میدونه، علم خودش نفی میشد. ولی وقتی گفت فی کتابن، در کتابی نوشته شده است، لا یزل ربی ولا ینسا، گم نمی کند پروردگار من و فراموش نمی نماید. گفت این تمام سرگذشت اونها، حال اونها مکتوب شده است، نوشته شده است، نه خدا گم میکنه نه فراموش میکنه، یعنی همه چیز سر جاش هست. سختیایی که کشیدن، زجرایی که کشیدند، هر چی که بر اونها گذشته. یه نکته‌ای که باز کسی اشاره نکرده از مفسرین، نشون میده در زمان حضرت موسی کتابت وجود داشته، چون میگه فی کتابن، در کتابی هست. الانم خط هیروگلیف در مصر باستان هستش. هیروگلیف یعنی خط مقدس، خب نوشتار مقدس. اما اینا فقط همین یه خط رو داشتن، یا این خط مقدسشون بود، به خطوط دیگه هم مثلا داشتن. حالا که اون باید تحقیق بشه. قال علمها عند ربی، گفت علمش هست، خدا بی خبر نیست از حال اونها. فی کتابن، در کتابی که لا یزل ربی ولا ینسا، از بین رفتنی هم نیست که فکر کنی از بین رفت، یعنی حساب و کتاب دارد. روی چیه؟ روی حساب و کتابه سرگذشت اونها، کارایی که فرعون کرده بود، بچه هایی رو که کشته بود. گفت تمام اینا نوشته شده، ثبت و ضبط هست، چیزی نیست که از بین بره. بعد دوباره حضرت موسی علیه السلام میره سراغ چی؟ میره سراغ توحید، چون بحث خدا بود، اصلا بحث خدا خارج نشد. فرعون هم سوالش در مورد خود خدا بود. این خدای رب العالمین قبل از این تو قرون اولیه کجا بود؟ چرا کاری نکرد؟ یعنی خبر نداشت. میگه چرا خبر داشت؟ اینجوری بود، لا ینسا الذی، همون خدایی که جعل لکم الارض مهدا، که زمین را برای شما مهد قرار داد. مهد همون گهواره که ما الان هم به کار میبریم، مهد به معنی گهواره. الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و کشیده است برای شما در زمین سبل، یعنی راه ها، جمع سبیل، سبل یعنی راه ها. و انزل من السماء ماء و نازل می کند از آسمان آب را، فاخرجنا به، پس خارج می کنیم به آن، ازواج من نبات شتا. ازواج یعنی زوجها، از گیاهان مختلف. الذی جعل لکم الارض مهدا، همان کسی که قرار داد برای شما زمین را مهد، گهواره، همون ننو. ننو گهواره حالتی داره که حرکت میکنه. آیا این اشاره داره به حرکت زمین، که زمین در حال حرکته؟ چون میگه زمین برای شما به مانند گهواره قرار داده برای شما، میتونه اشاره داشته باشه به حرکت زمین. نکته دیگه‌ای که درش هست اینه که گهواره برای کیه؟ برای طفله. میگه شما الان دوران طفولیتتون رو دارید طی میکنید، چون گهواره برای بچه است. زمین رو برای شما گهواره قرار داد، شما تازه ابتدای سیر انسانیتون شروع شده. خب بعدش چی میشه؟ بعدش شما سیر برزخی دارید، بعدش شما سیر قیامتی دارید. شما ابتدای زندگیتون شروع شده اینجا. این نکته رو عرض کنم خدمت عزیزان. یه وقتی در یه واردی سوره قیامت، سوره قیامت رو به صورت یه پیر مرد می دیدیم که به صورت پیر مرده. سوره چی؟ قیامت. پیرمردی که محاسن سفید، موهای سفید، اینجوری پیرمرد دیگه. از ایشون سوال شد که در روایت داریم که قرآن در روز قیامت به صورت جوانی زیبا وارد محشر میشه، چرا شما به صورت پیرمردی؟ چون فرمودن که هر کدام از سوره های قرآن به یه شکلی هن. مثلا الرحمن چیه؟ عروس قرآنه. همم به صورت جوانن، جز من که به صورت پیر مردم. چرا؟ چون قیامت اون یوم یجعل الولدان شیبا، روز قیامت روزی است که بچه ها پیر می شوند. این طفل انسانیت به اون بلوغ عقل می رسه. بچه عقل به اون صورت کامل نشده، در پیری به عقل می رسه. قیامت اون مرتبه، نه پیری به معنی فرتوتی، پیری به معنای عقل. در سیر خودش به اون عقل میرسه در قیامتش. قیامت انسان که قیام میکنه تازه میشه عاقل. و الا جعل لکم الارض مهدا، زمین مهده، گهواره است. به خاطر همین میبینی دعوا میکنن این نفت میخواد بخره، کشورهای ابرقدرت ها رو میگم، سر نفت با هم دعوا میکنن، این موشک میزنه تو سر اون. خب بابا هم بشینید بخورید، اونقدر که خدا نعمت نازل کرده بیشتر از حد شماست اصلا. با هم بخوری چرا مثل بچه ها دیگه. فکر نکنید اونا مثلا عاقلن، نه، بچه هست بزرگ شده فقط جسمش. و انبیا آمدن که در این گهواره ما رو بزرگ کنن، که متاسفانه خب یه صلوات دیگه بفرستید. الذي جعل لكم الارض مهدا، زمین رو برای شما گهواره قرار داده. و سلک لكم فيها سبلا، سلوک داده. سلوک به معنی چیه؟ حرکته. آیه قرآن به حضرت موسی فرمود وسلک يدك في جيبك، سلوک بده، حرکت بده، دستت رو در جیب خودت، در گریبان خودت. سلک لکم فیها، سلوک داده است، حرکت داده است برای شما، فیها در زمین، سبلا راههایی. اینجا درست گهوار است. یه معنای این که اکثر مفسران گفتن یعنی روی زمین رو خداوند جوری قرار داده شما بتونید رفت و آمد کنید رو اطراف و اکناف زمین، راه ها برای شما قرار داده. چون اگر مثلا سلسله جبال برف راشته بود شما نمیتونستید اون برای کوها برید، چون که بعضی از قسمت های زمین اینجوری هست که راهش خیلی سخته که در روی زمین برای شما راه هایی قرار داده که برید این ور اون ور. خب این یه معناشه. اما و سلک لکن فی ها سبولن، این مهد برای شما سبول راههایی قرار داده برای رسیدن به آسمان، نه اونم این آسمانه، چون این آسمانم که بری همین خاکه، کرات دیگه هم خاک و سنگ دیگه، چیز دیگه که نیست. آسمان معنویت، آسمان روح، آسمان عقل برای شما در زمین راههایی قرار داده شده، همون که امیر مؤمنان فرمود از راههای آسمان از من بپرسید. و سلک لکم فیها سبلا، لذا فرمود دنبالش و انزل من السماء ماء، و نازل کرد از آسمان آب را. خدا نازل میکنه باران رو، خیلی واضحه که خدا نازل میکنه، نه؟ درسته؟ معلوم خدا نازل میکنه، گفتن دارین. پس چطور وقتی بارون میاد تو از جانب خدا نمیبینی؟ میگی طبیعت داره باران نازل میکنه. طبیعت نازل میکنه یا خدا؟ ها؟ خدا نازل میکنه. طبیعت پس بیکار است؟ نه، طبیعت جلوه خداست. طبیعت چیزی جدای از خدا نیست که، قوانین این عالم که جدای از خدا نیست. فکر کنیم خدا یه طرف گرفته نشسته این عالم هم یه طرف دیگه است. و انزل لکم من السماء ماء، و انزل من السماء ماء، نازل میکند از آسمان آب را. فاخرجنا بهی ازواجا من نبات شتا، پس خارج میکنیم به وسیله آن باران ازواجا، ازواج یعنی زوجهایی، از گیاهان شتاین مختلف. یه بارون میاد انواع و اقسام گیاهان، گلها، درختان. میگه اینجوری نیست، حالا این دفعه بارون آمد، شما بیابون رفتید تو چقدر انواع و اقسام علف و تیک و تیغ و گل و گیاه زده بیرون با یه آب. یک آب میاد متکثر میشه. ازواجن عرب در اون موقع صدر اسلام فقط برای حیوانات زوج قائل بود، نهایتاً برای درخت خرما هم نر و ماده میشناخت. اما قرآن میفرماد ازواج من نبات شتا، تمام گیاهان زوج دارن، نر و ماده دارن. اینو بعدها دانشمندان رسیدن بهش که تمام گیاهان نر و ماده دارن. اما یه نکته، اونایی که قرآن دستشون خوب دقت کنن، حضرت موسی میفرماد الذی جعل لکم الارض مهدا، اون خدایی که زمین رو مهد قرار داد، و سلک لکم فیها سبلا، کشید برای شما در آن راههایی، و انزل من السماء ماء، و از آسمان آب نازل کرد، فاخرجنا، پس خارج کردیم ما از زمین. حضرت موسی داره میگه چی شد یه مرتبه؟ گفت خدا آب نازل کرد. حضرت موسی داره به فرعون میگه دیگه، میگه خدا آب رو نازل کرد، فاخرجنا بهی، پس خارج کردیم ما به آن، ازواج من نبات شتا، گیاهان پراکنده را. چی شد؟ حضرت موسی حرف میزد و یه مرتبه خدا حرف میزنه وسط کلام. ها، بخوایم تصویر سازی کنیم، تصویر سازی، انگار حضرت موسی بلندگو دستشه داره حرف میزنه، وسط حرف خدا بلندگو رو از دست موسی میگیره، چون حضرت موسی داره میگه خدا نازل کرد، بعد یه مرتبه میگه فاخرجنا، خارج میکنیم ما به وسیله باران، من نبات شتا، گیاهان پراکنده را. این چجور میشه؟ حضرت علامه طباطبایی در المیزان نکته ای رو باز فرمودن در ذیل این آیه، می فرماد در جمله فخرجنا بهی ازواجا من نبات شتا، التفات از غیبت به تکلم، تکلم با غیر به کار رفته، یه مرتبه از غیب به شهادت آمده، خداوند نازل می کند، بعد میگه ما خارج می کنیم. تا می فرماد در چند جا از کلام خدای تعالی که از بیرون آوردن نبات به وسیله آب سخن گفته به کار رفته است، میگه نمونه اینو داریم، مانند آیه علم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا ندیدی خدا از آسمان آب نازل کرد، فاخرجنا بهی ثمرات مختلفا الوانها، پس خارج کردیم ما گیاهانی که مختلف از رنگهای آن. سوره فاطر آیه 27 که در اول خدا را غایب گرفته و می فرماید آیا نمی بینی که خدا آبی از آسمان نازل کرد، آنگاه در آخرش می فرماید پس به وسیله آن میوه هایی با رنگ های گوناگون بیرون آوردیم، و نیز مانند آیه و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا بهی حدائق ذات بهجتن، که میشه آیه نمل، آیه 60 سوره نمل، و آیه و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا بهی نبات کل شیء، که اینم میشه آیه 99 سوره انعام. اما میگیم اما، اما اینجا هست، این آیه فرق داره. چه فرقی داره؟ اون آیات دیگه سخنگو خود خداست که از غیبت به شهادت میاد، از غیب به متکلم مع الغیر میاد، ولی اینجا سخنگو حضرت موسی است. این آیه تفاوت داره با اینی که حضرت علامه فرمودن. تفاوتش در اینه که اینجا حضرت موسی داره حرف میزنه، میگه خدا از آسمان آب را نازل میکند، بعد یه مرتبه خداوند میفرماد و ما خارج میکنیم گیاهان را. این به خاطر مقام کلیم الله بودن حضرت موسی است که کلامش با کلام خدا یکیست. دقت کنید، کلامش با کلام الله یکیست، لذا خداوند ادامه کلام ایشونو میاد. به جایی رسیده به اصطلاح عرفا به مقامی از فناء فی الله رسیده که ادامه کلامش رو خداوند میگه. این مال مقام کلیم الله بودن حضرت موسی است. و بعد دقت کنید، انزل من السماء ماء، من السماء ماء، از آسمان آب، بعد میگه فاخرجنا، خارج میکنیم ما. چرا میگه ما؟ یه مرتبه متکثر میشه، ما متکثر میشه که اون گیاهان میگه متکثر میشن. یک آب واحد فیض واحد نزول میکنه، یه مرتبه اینجا که میرسه چی میشه؟ تکثر پیدا میکنه، فیض از آسمان واحد نازل میشه. آقا همه ما میگه یک آب و غذا نمیخوریم، ظاهرشو بخوایم بگیم، هر کدوم ما یه قیافه داریم، هر کدوم ما یه قد و اندازه داریم، هر کدوم ما یه اخلاق داریم. حالا برید تو حیوانات، برید توی حشرات، برید تو گیاهان، یه آب و خاکه. سبحان الله، سبحان الله، انزل من السماء ما. کسی از روی اینا کار نکرده تو تفسیر، روی نکات که چطور حضرت موسی حرف میزنه بعد دنبالش خدا میگیره. جز بعضی از مفسرین اهل معرفت، یعنی من رجوع کردم به تفاسیر، جز بعضی از مفسرین اهل معرفت از دقت نکردن روی این آیات. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به، پس خارج میکنیم ما به وسیله آن باران. یعنی میخواد بگه خیلی از چیزا سبب میخواد، خداوند میگه به وسیله باران ما خارج میکنیم، چون اون باران هم خود فیض خداونده. به وسیله اون باران خارج میکنیم از واجم نبات شتا، یعنی اون باران اگه نباشین از واجم نبات شتا بیرون بگید نمیاد، چون خود خدا میگه ما به وسیله او خارج میکنیم. حالا این باران رو شما میتونید تعمیم بدید، به وسیله یک پیغمبر یک مرتبه انسانیت انسانها گل میکنه. آقا تو این بیابونا که میری، شما سال قبل بیابونا رو دیده بودی خشک، الان چجور هر جای قدم میذاری یک نوع گل و گیاه زده بیرون. اینا کجا بودن امسال که بارون زیاد باریده؟ آقا قبل از اینکه پیغمبر اسلام بیاد مگه انسانها نبودن؟ این همه ترقی و تکامل چجوری به وجود آمد؟ یک بارانیه میاد نفوس رو چی میکنه؟ یک انسان الهی میاد نفوس رو پرورش میده. تموم شد؟ فاخرجنا بهی، خارج میکنیم به وسیله آن ازواجن، ازواج معناش اشکال هم هست، شکل‌های مختلفی، من نبات شتا، از رویدنی‌های مختلف بیرون میزنه. کلو، بخورید. حالا اینجا دیگه خداوند داره میفرماد، اینجا خداوند میفرماد کلو ورعو انعامکم، بخورید. ورعو از چی میاد؟ رعیه به معنی رعی، رعی یعنی چوپانی، ورعو یعنی بچرانید، چوپانی یعنی بچرانید. انعامکم، ورعو انعامکم، و بچرانید چارپایانتان را، چون تا این بارون بیرون نیاد شما نه خودتون میتونید بخورید نه ها. میگه پس این نزول باران تموم نشد، این آمد بیرون گیاه، تازه خود شما وابسته به اون چید؟ بارونید. خود شما فقط نه، چارپایانتونم. یه آب میاد از آسمان، زمین سبز میشه، شما غذا پیدا میکنید، چارپایانتون غذا پیدا میکنن. چجور با یک آب این همه حیات جلوگری میکنه؟ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، به درستی که در این لآیات، هراین آیت هایی است، لأولی النهی، برای اولی النهی. نها یعنی چی؟ اولی نها یعنی صاحبان عقل، صاحبان اندیشه بگیم، صاحبان خرد، صاحبان عقل. اولی نها رو به چی تفسیر کنیم؟ باید ریشهش رو در بیاریم، ریشه لغت رو باید در بیاری بفهمی. وقتی میگه اولی نها یعنی کی؟ یعنی دانشمندا. خب اول الالباب هم داریم، لمن کان له قلبون، اینا رو هم داریم، چند جور داریم برای کسانی که یتفکرون یتعقلون. اول نها به چه معناست؟ اول نها رو میگن یعنی صاحبان خرد، اما خرد دقیق ترشو بگیم، نوها از نحیه، نحی یعنی بازداشت، بازداشتن. کسی که صاحب نوهاست، نوهای قوهی در انسانه که انسان رو نحی میکند، میگه آقا این قضا مال تو نیست، نخور، نخور، نکن، این زن مال تو نیست، به اون نگاه نکن، اینجا خانه تو نیست، بدان وارد نشو، نکن، نخور، نرو. این مال کسی که عقل داشتی. حیوانات اینو ندارن، حیوان صاحب نهیه نیست، صاحب نهی نیست، هر چی گیرش بیاد میخوره، هر جایی که بتونه میره، چون عقل نداره که تشخیص بده. انسان که حدود را میفهمد، انسان که حدود اندازه رو میفهمه، صاحب نهی است، عقل اول نهاست. آقا اون کسایی که اختلاس میکنن، دکترا هم داره دیگه، نه؟ این اول نهاست؟ نه، کسی که دروغ میگه، کسی که مال مردم میخوره، این اول نها نیست؟ نه، یعنی عقل نداره به تعبیر قرآن؟ نه. فرمود ان فی ذلک لآیات لأول نها، اینجا آیات برای اول نهاست، یعنی اون کسی که اول نها نیست هزار تا اینا رو ببینه از آیت نمیبینه که او مثل حیوان که چجوری میچره زمین، اونم میچره، قیافش مثل انسان هاست. حالا دگمش هم اینجوری میبنده صفت دگمه دیولوژی رو، بعد پای اختلاس که میفته فکر نکن اینا انسانن، اینا حیوانن. چون اگر انسان بود میگفت این مال من نیست. هر کی در هر لباسی باشه حیوانه. شما حیوان نباشید، شما اول نوها باشید. وقتی اول نوها بودی آیاتی رو میبینی. این دیدن مال هر کسی نیست. حیوانات هم بیابون علف و اینا رو میبینن، فقط میخورن. اون کسی که اول نوهاست، اون کسی که مراقبه، او چیزایی میبینه تو این عالم، چیزهایی میبیند که دیگران از دیدنش کورند، عاجزند. ان فی ذلک لآیات لأولی النها، برای صاحبان عقل، صاحبان نحی، اون کسی که نحی رو گوش میده. آقا این هر کسی داره تو وجودش این قوه رو، انسان ها، منتها یه مدت که گوش نکنه او ذلیل میشه. یه پیغمبر درونی در وجود ما هست که به ما میگه نخور، نکن، نرو، دست نزن. هر چی گوش کنی به حرفش او صداش بلندتر میشه، قدرتش بیشتر میشه، تا جایی که یه جاهایی تو اصلا عقلت نمیرسه. دعوتت میکنن یه مهمونی، مثال میگم ها، توش گناهه، همون پیغمبر درونیت میگه نری ها، از تو خودت خبر نداری چیه، چون گوش کردی به حرفش قبل از این که تو بفهمی او میگه نری اینجا ها، برای چی؟ تو کار نرو. بعدم میفهمی اوه چه مجلس گناهی بوده. اما اون کسی که گوش نکنه به حرفش، این هی ذلیل میشه، صداش میاد پایین، صداش میاد پایین، تا جوری که جز طرف میشه جز افرادی که یقتلون الانبیاء بغیر الحق. انبیاء رو کشتن، تو وجود خودش کشته، پیغمبر درونی خودش رو کشته، لذا دیگه هیچی بهش نمیگه. هر غلطی کنه وجدان نداره اصلا. کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النها، در اینجا آیاتی است برای اونها که چی میبینن، چی میبینن. آقا فرق عارف با غیر عارف در اینه که عارف چیزهایی میبیند که غیر عارف نمیبینه. همین در و دیوار و زمین و زمانه. او چیزهایی میبیند که دیگران نمیبینن، و بعضی وقتا اصلا نمیتونه بگه چی میبینم. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. میگه من یه لالیم که یه خوابی دیدم، مردمم همه کرن، نه من میتونم بگم چه خوابی دیدم، نه اونا میتونن بشنون که من چی دارم میبینم و چه لذتی میبرن، چه لذتی میبرن از دیدن این آیات الهی. کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النها منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. از آن خلق کردیم شما را، از آن زمین، همون زمینی که فرمود مهد شماست، منها خلقناکم، از او شما را خلق کردیم. پس میشه چیه شما؟ مادر شما. هم مادر شماست، هم چیه؟ گهواره شماست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، و شما رو دوباره عود میدیم توی زمین. و منها نخرجکم تارتن اخرى، و شما رو خارج میکنیم از آن یک بار دیگر. آقا زمان تموم شده؟ امشب شب جمعه زیارت عاشورا باید بخونیم. خب اجازه بدید تا اینجا نگه داریم. فردا شب هم برنامه داریم ها عزیزان، فردا شب هم تفسیر برقراره. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد اجل. اللهم صل على محمد وآل محمد اجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بأدد ما أهات به الماء. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلوات